خوش شي.
سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. پاکستان اعلام کرد که حمله نظامی علیه هند را آغاز کرده است. پاکستان اعلام کرد که اوایل روز شنبه عملیات نظامی علیه هند را آغاز کرده و چندین پایگاه از جمله یک انبار موشک در شمال هند را هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پاکستان اندک پس از آن صورت گرفت که این کشور اعلام کرد هند اوایل روز شنبه موشک‌های را به سه پایگاه هوایی از جمله یکی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت شلیک کرده است. اما سیستم دفاعی هوایی پاکستان بیشتر آنها را رهگیری و منهدم کرده است. دو کشور که درگیر مناقشه طولانی مدت بر سر کشمیر هستند، از روز چهارشنبه که هند حملات را در داخل خاک پاکستان علیه آنچه پایگاه های شبه نظامیان می نامد آغاز کرد، روزانه درگیری بودند. پاکستان قول داد که تلافی خواهد کرد. اردوی پاکستان در پیامی به خبرنگاران اعلام کرد که محل انبار موشک های براهموز در منطقه عمومی بیاس منهدم شده است. روی پاکستان افزود که میدان هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب در غرب هند و پایگاه نیروی هوایی اودامپور در کشمیر هند نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارتخانه های دفاع و خارجه هند به پرسش های خبرگزاری رویترز درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما وزارت دفاع هند اعلام کرده که انتظار می رود اردوی این کشور به زودی رسانه ها را در جریان این موضوع قرار دهد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار برگزار خواهد شد. در بیانیه که دیروز توسط رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و درباره نشست سه جانبه پیشرو در مورد بندر چابهار، رو اندازی پروژه جاده فرامیل 78، سرمایه گذاری در رای آهن خباب هرات و گسترش تجارت از طریق ماهی روبوت گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است که تاجران افغان آن را جایگزینی برای بنادر پاکستان می دانند و ایالات متحده برای کمک به افغانستان آن را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرده بود، اما دولت رئیس جمهور ترامپ اخیرا اعلام کرد که معافیت بندر چابهار از تحریم ها را پایان خواهد داد. در همین حال ایران می گوید که ظرف یک سال و نیم رای آهن بندر چابهار تا شهر زاهدان را خواهد ساخت. مسیر خلاچی بین کرمه و پکتیا در امتداد خط دیورند پس از 7 ماه تأخیر برای تجارت باز شده است. سید مبین حسین رئیس انجمن تاجران خلاچی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که انتقال سبزیجات و سایر کالاها از پاکستان به افغانستان 8 مه آغاز شده است. پاکستان پس از وقوع درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرمه در سپتامبر 2024 راه خلاچی پکتیا را بست. این امر خسارات مالی قابل توجهی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرد، اما ساکنان کرمه که مدت زیادی را در محاصره گذراندند متحمل خسارات زیادی شدند. برخی از تاجران کرمه در تاریخ 9 مه به رادیو مشهد گفتند که بازگشایی گذرگاه مرزی خلاچی خوشحال هستند و از حکومت‌های هر دو طرف خواستند که این گذرگاه را باز نگه دارند، زیرا به گفته آنان برای معیشت مردم دو طرف خط دیورند حیاتی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دور چهارم مذاکرات تهران و واشنگتن قرار است یک شنبه در عمان برگزار شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است در این روز به عمان سفر کند تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. این دور از مذاکرات قرار به روز 13 ثور برگزار شود، ولی مقام‌های ایرانی و عمان از به تعویق افتادن آن به دلایل فنی و لوجستیکی خبر داده بودند. رسانه‌های ایران روز جمعه گزارش دادند که عراقچی در مورد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که عمان درباره مذاکرات در روز یکشنبه سوال کردند و آنان موافقت خود را اعلام کردند. وزیر خارجه ایران مسیر مذاکرات را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که به تدریج وارد جزئیات می شوند و آنان در مسیر اصول طراحی شده حرکت می کنند، اما از طرف مقابل پیام های ضد و ناقض می شنوند و این از مشکلات کار است. آقای عراقچی توضیحی درباره این پیام های ضد و ناقض نداده، اما به نظر می رسد اشاره او به اظهارات مقام های مختلف آمریکایی درباره آینده برنامه هسته ای ایران است. داشته های مهم این برنامه: همزمان با افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. برخی آگاهان باور دارند که پاکستان در پی جلب حمایت افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.
پاکستان صرف بخاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان هستن، بو خاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنن.
مسمومیت مشکوک بیش از 200 دانش آموز دختر در دایکندی. دکتران محلی میگویند که هنوز هم 10 تن یانان در شفاخانه بستری اند. روایت خانواده های این دختران از وضعیت یانان:
بعد از ما پیشکاری دوای اساسی دیگه نه استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه بعد از ما دیگه یک شیشاتنه بسیار وضعیت وخیم شد، دچار مکستنگی حالت تهوع جان دردی بسته سر و صورتش ورم کرده بود.
زائران حج شاکیان که امکانات و خدمات کافی برایشان در نظر گرفته نشده است.
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اونجا از ما اصلا ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا پایین شده نمیتونن، یک رفت یک تو نمازای بی شری از اونجا قضا میشن. دیگه او خوردن نداریم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که حزب کارگران کردستان یا پیکیکه برای تصمیم درباره انحلال این گروه کنگره برگزار کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. نپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه وارد کابل شد. محمد صادق در صفحه ایکس خود نوشته است که در این سفر با مقام‌های حکومت طالبان دیدارهای مهمی خواهد داشت. حکومت طالبان تاکنون درباره این سفر و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت ابراز نظر نکرده است. با این حال شماری از کارشناسان میگویند با توجه به تنش‌های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاش پاکستان برای به دست آوردن اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان در روزهای اخیر افزایش یافته است، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه 9 می به کابل سفر کرده است. محمد صادق خان در صفحه اکس خود نوشته است که در جریان این سفر با مقام‌های حکومت طالبان روی موضوعات مهم دیدار و گفتگو خواهد کرد. با این حال او در این مورد جزئیات بیشتری نداده است. تا کنون مقام‌های طالبان در مورد سفر صادق خان و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت اظهار نظر نکردند و نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. در این حال شماری از کارشناسان امور میگویند که با در نظر داشت تنش‌های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاشی از سوی پاکستان برای کسب اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. عزیز مارج کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی گفت
که چون در اواخر خشونت و درگیری تا جنگ بین هند و پاکستان است و پاکستان صرف بخاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان هستند، بو خاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنه، اما به کار بیست که دولت مردای افغانستان در این مسائل با زیاد دخل نباشه و سیاست بی‌طرف بگیره که یک طرفه نرنجانه، این بهتر است.
پیش از این نیز محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تاریخ 6 می در مورد تحرکات اخیر هند و اقدامات به گفته پاکستان غیر قانونی و یک جانبه هند علیه پاکستان گفتگو کرده بود. تنش‌ها میان هند و پاکستان این دو رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای زمان شدت گرفت که در تاریخ 22 اپریل در حمله بر یک منطقه سیاحتی در کشمیر تحت کنترل هند 26 غیر نظامی از جمله 25 شهروند هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما پاکستان این اتهامات را رد نمود. پس از آن در کنار برخی اقدامات تنبیهی از سوی هر دو کشور، هند و پاکستان حملات تیاره‌های بی‌سرنشین خود را نیز آغاز کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از مسئولان صحی در ولایت دایکندی میگویند که 240 دانش آموز دختر در ولسوالی کیتی این ولایت مسموم شدند و بیش از 10 تن آنان هنوز هم در وضعیت وخیم قرار داشته و بستری هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که این مشکل ناشی از گسترش یک ویروس نامعلوم در یک مکتب دخترانه در ولسوالی کیتی روز چهارشنبه گذشته پیش آمد. از سوی هم برخی از خانواده های دانش آموزان مسموم شده میگویند کودکانشان با گذشت 3 روز هم بهبود نیافتند و سخت نگران آنان هستند. مسئولان زیربط حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
این کلیپ های صوتی از ویدیوهایی است که در جریان مسمومیت شاگردان ولسوالی کیتی و ولایت دایکندی با رادیو آزادی فرستاده شده است. در این ویدیوها که از سوی مسئولان صحی و دکتران این ولسوالی با رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که ده ها دانش آموز دختر روی زمین دراز کشیده و تلاش می شود که با آنان پچکاری، سیرم و سایر داروها داده شود. یک دکتر و رئیس یک کلینیک صحی در این ولسوالی که و دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در این گزارش نشر شود، این رویداد را به رادیو آزادی چونی نکایت کرد.
ساعت 9:30 بجه روز بودن که ما اوپیدی میکردم، مریضم زیاد داشتم. کارمندای معارف یک نفر زنگ زدن که در می مکتب یکم تو مشکل پیش اومده، شما یک بار بیاین. ما خودم لحظه اول که در صاحب مکتب رسیدم ویروس ناشناخته است، یعنی ما تا بال منبع کدام چیزی مثلا به شکل فیزیکی ندیدیم که مثلا در صاحب مکتب پیدا کرده باشیم. بسیار انتشار از این سری است. اول که یک دخترنام بنام فریحه را گرفتن، بازدمی 20 دقیقه نزدیک 240 تا از دختر خانمایی که اونجا بودن کل گزی آلوده شدن.
این دکتر میگوید که هنوز هم 10 تا 12 دانش آموز که وضعیت خوبی ندارن در کلینیک بانان بستری هستند و یک دانش آموز به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده است. به همین ترتیب خانواده های دختران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی که وضعیت سیشان وخیم گفته شده بر رادیو آزادی گفتند که به خاطر وضعیت فرزندانشان نهایت نگران بوده و ترس دارند. شریف فادر شایسته دانش آموز صنف 4 که مسموم شده بود بر رادیو آزادی گفت:
اما بیشتر هم دو سینه اول فعلا فقط خارش پیدا کردن بدنش. بعد از ما پیشکاری دوای اساسیات اینا استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه فرض ما دیگه یک شفتنه بسیار وضعیت وخیم شد. دچار مخستنگی، حالت تهوع، جان دردی، بسته سر و صورتش ورم کرده بود. همین دوچارش باز ما زود باز موتر گرفتیم، اکسیژن و چی در شفاخانه انتقال دادیم. به شفاخانه بستر بود، باز وضعیتش خوبتر شد. باز دیروز باز بعد از اون دوباره همین عود کرد مریضیشی، دوباره خارج پیدا کرد دیگه وضعیتش. باز سرم و چیزا زدیم، مادرش زیاد ترس خودم گریه و ناله کردن. این تسن شب خواب نداشتیم، مادرش خود من بسیار نگران بودیم.
پدر زهرای مسموم شده دانش آموز صنف 6 که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز حکایت مشابه دارد.
دم حادثه مکتب که بود وضعیت شان وخیم است. نمیفهمم که دم دیروزم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا سرش کار شدن، ولی باز ساید بدنش زیاد خارش دارد، زیاد نفس تنگ هم میشه، خیلی گریان میکنه، باز کم نفس تنگ میشه باز گریان میکنه. اینا خیلی مقصد چندانش خیلی وضعیت شوخیم است. اینا رو که اویل های دکورتیزین اینا میزنیم یک چند دقیقه خوب است، گلیکوز اینا باز که خانه میره یکان باز بعد از اون میاد که اینا بدن خارش میکنه. والا خب ما خیلی ترس خوردیم.
این شخص که خودش نیز دکتر است میگوید که بیشتر دانش آموزان مسموم شده در این مکتب با داروهای دکتران محلی و دواخانه های همین منطقه تحت تداوی قرار گرفتند و امکانات دیگری ندارند. این خانواده خواستار اعزام امکانات صحی و تیم های صحی هرچه زودتر به محل حادثه است. دست کم 8 تن از باشندگان و فعالان ولسوالی کیتی نیز این رویداد را تایید کرده و ابراز نگرانی میکنند و میگویند که این دومین بار است که چنین حوادثی رخ میدهد. و گفته باشندگان این ولسوالی سال گذشته نیز در همین وقت در مکتب تیمران قریه تیمران رویداد مشابه رخ داد و دانش آموزان که در آن رویداد مسموم شده بودند هنوز هم مشکل تنفسی دارند. صفیه عارفی باشنده این ولایت و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
بحران رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترهای مسموم شده شدیم. این ضربه بسیار جدی هست برای روند آموزش دخترها، در حالی که فقط در سطح ابتدایی دخترها اجازه مکتب رفتن و آموختن داره، چون قضیه جنایت است و باعث میشه که خانواده ها را و دخترها دلسر شود از همه آموزش سطح ابتدایی هم. حتی وضعیت دخترها رو به وخامت است.
مسئولان ریاست های ساعت آمه و معارف حکومت طالبان در ولایت دایکندی و همچنین عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله و منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و دیگر مقام های طالبان نیز تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که این نخستین رویداد در این ولایت نیست. سال گذشته حدود 80 دانش آموز و معلم دختر یک مکتب در ولسوالی تیمران ولسوالی کیتی توسط یک ویروس سمی نامعلوم مسموم شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب کارگران کردستان یا PKK از برگزاری کنگره برای تصمیم درباره انحلال این گروه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با گروه PKK دارد، این کنگره هفته گذشته در عراق برگزار شده است. تصمیمات کنگره این گروه تا هنوز رسانه‌ای نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه PKK پس از درخواست عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه برای انحلال گروهش و پایان دادن به 4 دهه درگیری مسلحانه با ترکیه در ماه فوریه، حالا کنگره برگزار کرد. حزب کارگران کردستان یا PKK اعلام کرده است که در کنگره هفته گذشته خود در شمال عراق تصمیمات تاریخی گرفته است، اما تایید نکرده است که یا تصمیم به انحلال حزب یا کنار گذاشتن سلاح‌هایش گرفته است یا نه. خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با این گروه غیر قانونی دارد گزارش داد که این کنگره از دوشنبه تا چهارشنبه گذشته در دو منطقه عراق به نام‌های سلیمانیه و دوهوک برگزار شد. این گروه میگوید که جزئیات بیشتر تصمیمات کنگره به زودی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. عبدالله اوجلان، بنیانگذار و رهبر زندانی PKK، در ماه فوریه از اعضای این گروه خواست تا کنگره تشکیل دهند و در مورد انحلال گروه و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان تصمیم بگیرند و بعد درگیری طولانی مدت با ترکیه پایان دهند. او 4 ماه بعد گفت که دولت ترکیه با او پیشنهادی آشتی داده است. از دهه 1980 به این سو این جنگ‌ها ده ها هزار کشته بر جای گذاشته است. PKK که از سوی ترکیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی دیگر یک گروه تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست اوجلان آتش بس فوری اعلام کرد. با این حال این گروه اصرار داشته است که قبل از زمین گذاشتن سلاح‌ها باید شرایط خاصی از جمله ایجاد یک چارچوب قانونی برای مذاکرات صلح رعایت شود. با گزارش خبرگزاری فرات، پیام‌های اوجلان که در آنها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود در کنگره خوانده شد. یک شبکه تلویزیونی پرطرفدار ترکیه به نام خبر ترک نیز تایید کرد که کنگره PKK در سلیمانیه و دوهوک برگزار شده است. حزب دموکراتیک ترکیه که طرفدار کردها است و بخشی از تلاش‌های صلح جاری است، روز جمعه اعلام کرد که انتظار می‌رود PKK به زودی بیانیه رسمی صادر کند. از زمان زندانشان اوجلان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خونریزی‌هایی که از سال 1984 آغاز شد و بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته انجام شده است. جدیدترین تلاش برای آغاز روند صلح در اکتبر گذشته توسط دولت باغچلی سیاستمدار ملی‌گرای راستگرای ترکیه مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که اگر پیکه خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، ممکن است برای اوجلان که در جزیره در نزدیکی استانبول زندانی است، امکانی آزادی مشروط فراهم شود.
بیشتر از خبر،
در حالی که حکومت طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته را یک دستاورد می داند و می گوید از این مدرک میلیاردها افغانی عاید به دست آورده، شماری از افغان ها با انتقاد از عملکرد آنها می گویند که این نه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد واقعی. آنان مدعیان که این مسئله تایید روشن بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نشان دهنده فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که این موضوع هیچ دستاورد اقتصادی برای افغانستان به شمار نمی رود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از منتقدان حکومت طالبان ادعا می کنند که توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته میلادی نشانه آشکار بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان و همچنین تاییدی بر فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی، نهادها و سازمان های حقوق بشری خواست که به این آمار توجه کنند و در راستای حمایت از حقوق انسانی و اسلامی مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، اقدامات عملی انجام دهند.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواهی بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گسترده میلیون ها تن از شهروند افغانستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و سندی است که بسیار روشن تایید میکنه عمق بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
در اعلامیه‌ای که به تاریخ 8 مهمه از سوی این جنبش به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که یافته های آنان نشان میدهد که بیشترین متقاضیان پاسپورت را زنان و جوانان تشکیل میدهند که از حقوق اساسی خود محروم شدند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و تاریخ 8 می در وبسایت خود به نقل از عبدالکریم حسیب، رئیس اداره پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان، نوشته که آنان در سال گذشته نزدیک به 2.3 میلیون پاسپورت توزیع کردند و از آن میلیاردها افغانی عاید داشتند. همچنین به نقل از وی آمده است که بر اساس تقاضای متقاضیان، آنها روزانه در ولایات بین 2 تا 5 هزار پاسپورت توزیع می کنند. این در حالی است که پیش از این در مورد روند کند توزیع پاسپورت ها در حکومت طالبان انتقادهای مطرح شده بود. در همین حال شماره از تحلیلگران امور اقتصادی از جمله پوهان بشیر دودیال، استاد پیشین دانشگاه، نیز میگوید که این هیچ گونه دستاورد اقتصادی نیست، زیرا به باور او این پول ها از افغان های بی بضاعت و مجبور به دست می آید.
این پاسپورت ها برای هدف گرفته نمی شوند که به نفع وطن باشد، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی. متاسفانه این افراد مهاجر می شوند و مهاجرت زندگی در فقر و غربت است. این کار بیشتر باعث پراکندگی و نگرانی در جامعه می شود، چون کسانی که باقی مانده وقت این همه هجوم را می بینند، آنها هم دچار فشار روانی می شوند. درآمد دولت افزایش می یابد و اینها خوشحال می شوند که این مقدار پول به دست آوردند، اما این پول از هموطنان فقیر و بیچاره ایشان گرفته شده است.
حکومت طالبان از پاسپورت های 5 ساله بیش از 5 هزار افغانی و از پاسپورت های 10 ساله بیش از 10 هزار افغانی اخذ می کند. برخی از متقاضیان پاسپورت نیز می گویند که با وجود داشتن مشکلات اقتصادی باز هم پاسپورت می گیرند تا کشور را ترک کنند و هر کدام دلایل متفاوتی برای این تصمیم دارند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
من می خواهم به خاطر تکمیل تحصیل دخترانم از کشور بیرون شوم، چون باور دارم که تعلیم اساس زندگی است، وگرنه خانه، قریه، وطن و مردمش برایم بسیار عزیزند و این یک مجبوریت بزرگ است که من این تصمیم را گرفتم.
پیش از این نیز شماره به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، اما بر اساس گزارش ها تعداد از آنان که به کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، تاجیکستان و ترکیه رفتند، در آنجا نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 اگست سال گذشته میلادی گفته بود که از سال 2020 میلادی تا کنون حدود 8 میلیون افغان کشور را ترک کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه بیجا شدند. بانک حکومت طالبان از پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد شغل برای مردم و تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌گوید، اما پس از بازگشت دوباره آنها به قدرت در اگست 2021، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. آنان زنان را از کار در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنین بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP پیش بینی کرده است که محدودیت های وضع شده علیه زنان و دختران بین سالهای 2024 و 2026 به اقتصاد افغانستان حدود 920 میلیون دلار آسیب خواهد رساند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از زائران حج که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی اعزام شدند از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم در این گزارش با شماری از این زائران حج صحبت کرده.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونند، یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشند. دیگه او خوردن نداریم، در تشنابا او برای وضو و حمام نیست. جاتر از معلمین ما اصلا بار اول است همراه ما یک آمد است و اونا هیچ بلدیت ندارن به این سیستم مراسم حج و مطابق پولی را که ما پرداخت کردیم جای بودواش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد.
افغانی ها مثل همه سال است، مشکلات خود دارد، رادیر است، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل دارد، مشکل خود دارد. سیاسر ها خصوصا نیزرک ضعیف می باشه یا از آن ریسفید ما و شما بزرگ سال ها خیلی بذاب هستند، رادیر است، را نمی آفند به زودی پیدا کرد. غذا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم مردم. منطقی مشکلات جای چیزی اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در پیوند با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلونی وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام نفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که جریان انتقال حجاج با تعهد، اخلاص، صداقت و بر اساس معیارهای مسلکی موفقانه پیش برده می شود و اطمینان داد در 4 زون پروازی کشور کابل، کندهار، بلخ و ایراد تمام تحصیلات لازم برای حاجیان فراهم شده و خدمت رسانی به آنان از اولویت‌های اساسیشان است. همچنان شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در این مراسم گفت که برای رهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا حاجیان را در انجام مناسک حج امراهی و رهنمایی کنند. وای پیش از این در نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. او افزود که از اینه سفر حج ارزایر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.